بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام يأتي على الناس زمان لا يقرب فيه إلا الماقل ولو يضرف فيه إلا الفاجر ولا يضعف فيه إلا المنصف يعدون الصدقة فيه غرما وصلة الرحم عزما. از جمله کلمات حکمی امیر حکمت و بلاغت و عدالت این است که فرمودن زمانی فرا میرسد، زمان و ظروف تاریخی و اجتماعی پدید می آید که در اون عناصر این اتفاقات این ویژگی ها چشم میاد. یکی این که افرادی نزدیک میشوند و بار به بارگاه ها پیدا میکنند، منزلت و قدر میابند و به اصطلاح قدر میبینند و در صدر مینشینند که ماقلند، افرادی که اهل تملقند و فریبکارانه با اطرافیانشون با مقامات با قدرت برخورد میکنن و مورد توجه قرار نمیگیره جز کسی که فاجره، افراد تردامن و بیمبالات و لاوبالی بیشتر مورد توجهند و چشم ها رو پر می کنند و مورد دقت قرار می گیرند و به عکس تضعیف نمی شوند، کوچک دیده نمی شوند یا مطرود واقع نمی شوند جز کسانی که منصفن. یک کسی که منصفانه سخن میگه و حق رو مطرح میکنه، پا رو حق نمیذاره، تضعیف میشه و طرد میشه. در این زمان شرایط چنان است که صدقه رو غرامت میانگارند. حالا صدقه به من هم که مشمول کل صدقات ندبی و وجوبی بشه و یا صدقه مستحبی منظور باشه، شرایط طوریست که مردم خیال میکنن صدقه دادن خسارت دیدن است که چنین نیست. صدقه دادن موجب افزایش مال و ما باعث این میشود که برکت زندگی و مال انسانی افزایش پیدا کنه و اگر صدقی واجبه این تکلیف انسان تکلیفشون انجام میده، جریمه نمیشه و صله رحم رو کار دشوار زائدی قلمداد میکنن. زمانی چنین می شود که گویی ارزش ها وارون می شه و آنچه ضد ارزش هست ارزش قلم داد می شه و آنچه ارزش هست ضد ارزش به حساب میاد. این قبیل اخبار رو که انسان گاهی می بینه نگران می شه که نکنه اون زمان هایی که معصومون علیه السلام و از پیامبر اعظم و امیرالمومنین و بعضی دیگر از ائمه سلام علیهم اجمعین از این دست اخبار در اختیار ما هست، انسان نگران میشه که نکنه پیش بینی ها مال همین زمان ماست و این اعوجاجات و انحرافات در روزگار ما بیشتر به چشم میاد مع الاسف. آخرین جهتی که در مسئله این سوال که آیا اصل در احکام الزام به التزام به آن است یا به عکس آن که ما در شش مرحله گفتیم این رو می شود بررسی کرد. آخرین مرحله اون ملاحظه اقتضاعات ظروف آفاقی و اطرافی حکم مقام اجراء حکم، ظروف اجراء و شرایط آفاقی تطبیق حکم گاه موجب تفاوت در اجرا میشه و این تفاوت در اجرا رو نباید به حساب عدم الزام نهاد. این سه جهت اخیری که داریم بحث میکنیم میخواییم در واقع این رو تبیین کنیم که اگر در یک شرایطی میبینیم الزام نیست نباید گفت اصل پس این است. نخیر، این حسب عوارضی است و شرایط مختلف و متفاوت و احیانا موقتی است و خاصی است که در بعضی از زمانها در بعضی از مکانها و راجع به بعضی از احکام رخ میده که انسان احساس میکنه الزام در اعمال و اجرا و التزام نیست گویی، چون این نیست بلکه تابع شرایط عقل به هر حال هم از ابزار فهم متن دینیست هم از ابزارهای درک خود دین است، دریافت دین است. یعنی بعضی احکام عقلی دینی هست و بعضی از متون و منابع رو باید با عقل درک کرد. علاوه بر اینها در مقام دریافت حکم، علاوه بر درک حکم از متون، در مقام اجرا عقل نقش فوق العاده ای داره که در یه مقطعی به خاطر ندارم پارسال یا سال قبل دو سال پیش بود من یه جلسه بحث کردم راجع به کارکردهای عقل. اونجا دستبندی کردیم که عقل کارکردهای مختلفی داره. یکی از کارکردهای عقل در قلمرو شریعت اینی که مقام تطبیق و امتثال رو عقل دخیله و تدبیر میکنه. لذا گاهی شرایط و ظروف مختلف سبب میشه به تشخیص عقل و البته در اخبار و روایات هم موارد و مصادیق بسیاری از این قبیل و در این ارتباط مطرح شده که میگوید که حسب ظروف و شرایط احکام اجرایی میشوند. لذا یک جهاتی است که قبلا گفتیم مثلا به خود و حکم برمیگرده، بعضی گفتیم به مکلف به حکم برمیگرده. این جهت سوم آخری ششمین مرحله از پاسخه این که جهاتی است باز میگردد به امور آفاقی و اطرافی و مسائل جانبی اجرای حکم. ممکنه به خود حکم و به خود به مکلف به جنبه های دیگه ربطی نداشته باشه مستقیما، بلکه ناشی از تفاوت در زمینه ها و ظروف اجرایی است و به همین جهت عرض کردیم که ممکن است که در مقام ابلاغ اصلا یک قاعده ای رو میخوایم عرض کنیم، در مقام ابلاغ احکام تدریج و تشکیک وجود داره، در مقام فهم احکام تدریج و تشکیک هست، در مقام اجرا و تطبیق هم تدریج و تشکیک هست. مقام ابلاغ در کلان اگر نگاه کنیم در کل تاریخ، تاریخ انسان، این که انبیا به تدریج آمدن، خداوندگار میتوانست همه ظرفیت رو به حضرت آدم عنایت بفرماید. ممکنه در واقع و الان با توجه به اینکه نبی اعظم حضرت ختم التبسم مسلم اشرف اولاد آدم است و اشرف از هست آدم است سلام علیه ما، ولی همین شرافت رو خداوندتار میتونست به خود هست آدم بده و همه اون چرا که در طول تاریخ توسط این همه انبیا، حالا گفته میشه من 4000 پیامبر، این همه انبیا در طول تاریخ و تدریجاً به بشر ابلاغ کرد، چه از معارف، چه از مناسک، چه از عقاید، چه از اخلاق، چه از احکام، اینها رو یک جا در همون آغاز خلقت انسان ابلاغ بفرمود. محال که نبود، ولی چون این نشد، به تدریج در طول تاریخ ابلاغ شد. کما اینکه همه انبیا خاصه پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم دینش به تدریج ابلاغ شد. درست است که ما مراحلی برای نزول قرآن قائلیم و انواع نزول در قرآن هست، در واقع نزول انزالی داریم که دفعتن و یک بار نازل شده، یا از مراحل بالا به و حسب بعضی نظریات آسمان چهارم و بعد به تدریج از اونجا نازل شده یک بار و آسمان چهارم سپس به تدریج، یا اینکه یک بار بر قلب مبارک پیامبر اعظم، یا یک بار اجمال آن، مجمل آن، فشرده آن، اساس آن، جوهر آن و سپس تفصیل یافته و تفصیل به تدریج اتفاق افتاده، که در اون صورت در واقع انزال از سپهر الهی به ساحت نبوی و سپس هنزیل از ساحت نبوی به ساحت انسانی، سه به اصطلاح نزول رو ما طرح میکنیم در مقدمه دانشنامه قرآن پژوهی، قرآن شناسی. ما به عنوان مقدمه بحث مفصلی من اونجا راجبه این که هم تکوین تجلی الهی است و هم تشریع، و هم تکوین تدریجی است هم تشریع، هم تکوین مراتب و مراحل داره، تجلی در واقع تکوینی الهی مراتبی است، هم تجلی تشریع الهی مراتبی است. تکوین لااقل مشهودتر تدریج بودنش، کل هستی به تدریجی است و نظریه حرکت جوهری میگه همه چیز در کم از آنن و آنن تدریج هی داره پدید میاد. به هر حال اینکه همه احکام و بلکه کل دین یعنی اسلام، شریعت اسلامی به تدریج و در ظرف 23 سال تنزیل شده از ساحت الهی، سپهر الهی و از ساحت نبوی به ساحت انسانی و به عالم ماده، این تدریج در مقام ابلاغ هست و طی سنوات این اتفاق افتاده و قرآن فرقناه و لتقرأه علی الناس علی مکفن، همطوری که در واقع ابلاغ گاهی نه مجموع احکام به تدریجه، از اول که صوم و همه اینا حسب تاریخ نزول صور و آیات غالبا تاریخشون تحلیل شده مشخصه. سال تشریع صوم، سال تشریع صلات، سال تشریع زکات، اینا به تدریج تشریع شده. علاوه بر این گاهی خود یک حکم تدریجی خمر به تدریج تحریمش تشدید شده، ربا به تدریج، مثلا تحریم محارم به تدریج، کسانی که مثلا همزمان دو با دو خواهر سه خواهر ازدواج کرده بودن بعد تحریم شد و گفته شد اونهایی که قبلا ازدواج کرده بودن به اصطلاح قرآن صریح داره که اشکال نداره. به هر حال یک حکم حتی تدریج داره در مقام ابلاغ. از کردیم اون انزال است، یعنی سه جور نزول ما داریم. یک نزول از سپهر الهی به ساعت نبوی است که معصومانه است و یک تنزیل، انزال نیست تنزیل است که به تدریج این رو ایراد گرفتن و علامه شیخ مطهری رو تر فرموده بعضی ایراد کردن که شون فرمانین که دو گانه راجع به نزول قرآن گفته شده، یه جا گفته شده فی لیلت قدر فی لیلت مبارکه، در به اصطلاح آیاتی مثل همین و قرآن فرقنا حول تقره و علی الناس علی منفن بگید تدریج، عملا هم به تدریج بوده و احیانا آغاز اولین آیات که نازل شده رجب بوده، ماه رمضان بوده، امثال اینجور بحثا، چون اینجور پاسخ داده که یک نزول انزالی داریم که دفعیست و یک نزول تنزیلی که تدریجیست. پس این رو به لحاظ ادبی ایراد گرفتن، ولی فی الجمله این مطلب درسته. یعنی من اونجا تحلیل زمان شناختی هم کردم و همون مقدمی دانشنامه و عرضم این بوده که اینجور هست، متفاوت است انزال با تنزیل و تنزل تفاوت میکنه. در واقع یک انزال از ساعت الهی به ساعت نبوی و تنزیل از ساعت نبوی به ساعت ناسی و انسانی، و در ساعت ناسی در واقع تنزل است و به حد عقول نزول میکنه قرآن کریم و پذیرش نزول است. در واقع در نتیجه پذیرنده ها محدودند، در پذیرنده ها در واقع محدودیت دارند، لذا همه اون چرا که از ساعت ملکوتی و ساعت نبوی نازل شده و همه اون چرا که از ساعت نبوی تنزیل شده رو در ساعت انسانی قابل دریافت نیست، دریافت نشده است به دلیل در واقع ضعف در قابلیت قابل، در واقع نه فعالیت فاعل. در مقام تنزل چون انسان اصولا محدود است و قادر نیست کلام الهی رو کما هو تلقی کنه. علی حال نزول نه تنها نزول تدریجی است، گاهی این تدریج راجع به مجموعه دین در تاریخ بحث میشه. یه بار تدریج در خصوص مجموعه شریعت اسلامی در دوره بعثت، یه وقت حتی راجع به یک حکم تدریج وجود داره و به تدریج بعضی از احکام نازل میشه. اینا به جهت این است که باید ظروف آماده شه. این خمری که از آب نوشیدنی هم برای مردم جاهلیت معروف و رایج تر بوده یک باره تحریم نشده، مثل عالم فعلی دنیای غرب که غربی ها اینجوری هستن الان. حالا ما علوم قرآن درس نمیدیم که آقای فدایی نه ما الان بحث علوم قرآن نیست، بحث ما بحث حکم، اون به جای خودش باید بحث شد در این دانشان.
تدریج میشه
یا تفسیر خواهی میشه؟ یعنی نه آخه چه ارتباطی داره؟ ما که فعلا بحث محکمات متشابهات نمی کنیم، ما بحث تفسیر نداریم. الان چه ما داریم عرض میکنیم که احکام مبا در مقام ابلاغ، اگر در مقام انشاء تدریجی نیستن، در مقام ابلاغ تدریجی هم بخواییم تدریج رو در مراحل مختلفی که با ساحت انسانی سرکار داره عرض بکنیم. در مقام ابلاغ تدریجی است. در برای نبی اعظم محکم متشابه نداریم. این محکم متشابه مال انسانه، سپهر انسانیست. در سپهر انسانی چون عوامل بسیاری، اینا رو من نمیخوام بحث کنم ولی اجمالشو در همون مقدمه، چون مقدمه به نسبه مفصل فشرده است، اونجا اینا رو ملاحظه بفرمید، من رو ارجاع دادم برای که ملاحظه بفرمید اینا رو توجه داشتیم، پاسخ هم داده شده، یعنی اونجا به این جهت تصریح شده که سر این که در مقام تنزل دریافت نمیشه ولی زن محکم متشابه درست میشه اینه که انسانی ظرفیت محدودی داره، لازم نمیتونه دریافت کنه و اصولا محکم متشابه هم نسبی است. یعنی اینجوریست که متشابهات برای همه متشابهات باشه، برای بعضی بعضی متشابه و بعضی متشابه نیست، طوریه. ولذا برای معصوم هیچ چیز متشابه نیست. اینجوریست که از تعمیم بعضی سال نمیفهم از قرآن کریم، نبی اعظم بعضی سال رو نمیفهمید متشابه بود، بعد نخیر به معصوم متشابهات رو به محکمات ارجاع میده برای ما، میبینید به این دلیل، برای اینکه ما تفهم کنیم، برای تفهیم به ما این کار میکنه، ولی برای خود معصوم که محکم متشابه معنی نداره، چون معصوم معصومه، او که با واسطه دریافت نمیکنه و علل و عوامل آفاقی بر فهم او اثر نمیگذارن، تو معصومه، به نتیجه فهم او شهودی است، فهم او از وحی حضوریه و چون فهم شهودیه و حضوریه و عواملی که موجب میشود فهم ها متأثر بشوند در او تأثیر نداره چون معصوم است، در نتیجه محکم متشابه مال ما انسان هاست، نه مال اولیای الهی و معصومین. سلام علی مجمعین. در هر حال احکام به لحاظ ابلاغی، به لحاظ اجرا هم همینطور، به لحاظ نه اشکال نداره بحث کنه، منطق بحث مرتبط باشه با استقبال میکنیم. نه الان نخواستن سوال کنن، داشتن قول میزدن یه بوشه بوشه شما گفتن، داشتن بلند بلند فکر میکردن، گفت بلند بلند فکر میکنیم، چون هم سنش که میره بالا یه بلند بلند فکر میکنه، این پیر من دو تخیم را میریم با خود شدن حرف میزنم، نه حرف نمیزنم داره فکر میکنه. آخه بین این جماعت میرانی تنها کسی که صندلی و میز جلوشه شما این دیرمان، شما پیر منتر از هم دید. از ساعت که پادر چرا توی به میز داره؟ من مزاح کردم. ما تو جلسه مزاح نمی کنیم، جلسه جدی. نه نه برن بشین پاتون درد میکنم. نه خواهی میز پادر، صندلی مال پادرده، میز مال ریاست درده. حالا که بنابرای شوخی شده سویدیتون شوخی کرده باشیم. از ساعت حضور شریفتون که من نزاق کردم چون فهم میشین پتون اذیت بکنیم، چون خودم اذیت میشم وقتی روزنه میشینم، اگر اذیت میشم روزنه میشستم سابق جوری بودم، ولی دو سه چهار دقیقه هم که میشینم بعد ما پولن بلند شدن هم مشکل دیگه، باید کمک کنم دوستان، کمرم درد میکنم، ببخشید. از ساعت که مقام اجرا هم باز همینطوره، در مقام اجرا هم احکام به نوع تشکیکی اجرا میشن، به این معنی که مثلا بعضی از احکام در یه مجتمعی ممکن اجراش در یه جامعه اجراش الزامی باشه، در جامعه دیگه همون احکام الزامی نباشه، یعنی استعداد اجرا وجود نداره ولی الزام نیست، کمان که ممکنه یه حکم در یه زمان در یه جامعه الزامی بره، در زمانی در همون جامعه الزامی نبوده و نباشد، کمون که ممکن است احیانا یک مجموع احکام باز از الاسهل فالاسهل سپس تا الاشد فالاشد اجرا بشه. این نیست که بگیم که تمام احکام یک کاسه شدید و سهلش، همگی صعب و سهلش مثلا در یه جامعه و همزمان اجرایش آغاز بشه. یکی از بحث‌های که الان تدریجاً داره رواج میابه و البته مخالف و موافق داره، تفسیر تنزیلی به تعبیر ما، تفسیر به تدریج نزوله، که خب بعضی حرام هم میدونن این رو، البته از هم از اهل سنت هم از علمای شیعه کسانی هستن که این روش تفسیر رو جایز نمیدانن، چون میگویند که این برخلاف مشیت خداوند تعالی نخواست به طرزی که نازل شده است قرآن و مصحف تدوین شود، پس نباید برخلاف این رویه عمل کرد، که این البته دلیل نمیشه، ولی نمیتوان بسن کفایت کرد به این شیوه از تفسیر قرآن. یعنی همونطور که به این شیوه و از جهاتی خوب قرآن رو ببینیم، من خودم در یه مقطعی بعضی از موضوعات رو به این شکل بحث کردم، خیلی سال پیش، البته شاید دست کم 35 سال پیش، مثلا بعضی موضوعات رو که جنبه تربیتی، جنبه فرهنگی، تمدن سازانه، نظام سازانه داره، اگر به حسب ترتیب تنزیل نزول بررسی کنیم یه نتایجی داره و در واقع میشه کشف کرد که چگونه پیامبر اعظم بعضی از مسائل رو به تدریج طرح میکردند و اعمال و اجرا میشد و آثاری داره در مسائل تربیتی و تمدن سازی و پیشرفت و امثال اینجور قضایا، که ما در پژوهشگاه هم یکی از دوستان اونجا نوایه بچت بود، در واقع تمحوزش اینه، تو همین حوزه کار نسبتا مفصلی کرده و مشغول هست و یه دوره تفسیر به این شکل داره می‌نویسه. در هر حال خود این مثلا مطالعه تنزیلی نشون میده که با یک فرایند الاسهل فالاسهل و الاشد فالاشد قرآن و احکام اجرا شد. بله، نه فقهی خمر که اخلاقی نیست، ولی خمر به تدریج تشدید شده حکمش، مثلا ولی دیگه به تدریج تشدید شده. شما فرد و فهمید که الان بعضی از احکام اجرا نمی کنید، مثلا قطعیت سارق تو یا اجرا نمیشه. چرا اجرا نمیشه؟ به حکم خدا نیست، چون به ظروفش آماده نیست، ولی قبلش اجرا میشود، فردا ممکنه شرایط فراهم بشه و اجرایی بشه. این حسب ظروف، شرایط و اوضاع، زمینه ها، احکام در مقام اجرا متفاوت میشه، چون مجموعی مساله رو باید در اجرا احکام الهی لحاظ کرد. و این تو روایات هم داریم، در روایات مصرحی داریم صریح به این که مثلا بعضی از حدود رو در بعضی زمان ها نباید اجرا کرد، تصریح شده به جهت همین تفاوت شرایط، تفاوت اوضاع. در واقع این همون مسئله پیرامونیست که عرض میکردیم دیگه، یعنی جهات آفاقی بر الزام و اجراء حکم اثر میذاره و ممکنه جهات آفاقی یه جای در واقع مستلزم الزام باشد، الزام به التزام، در جایی مستلزم عدم الزام به التزام باشه. این داریم همین داریم بحث میکنیم. اجرام هست در سه مقام، هم ابلاغ، هم اجرا و قبل از او فهم تشکیکی. از صورت که استودیو با این مطلب بخوانیم که فشورتر از عرایز ماست، بر این که توجد هناك جهات عدیده ترتبط به ظروف الافاقیه و الجانبیه و بفرمید الاطرافیه الدخیله فی فعلیت و تنجز الحکم شرعی و الالزام به، فلهذا وقع ابلاغ الاحكام الشرعيه متدرجا وعبر السنوات الممتده كما قال سبحانه وقران فرقناه لتقراه على الناس على مكث، كيف تدريج بمردم به، يعني مقام انزال نه، قران است در مقام انزال، اما در مقام تنزيل لتقراه على الناس علا مکته، بر مردم باید تنزیلی و تدریجی باشد. آقای مطهر همین فرمود که در با تنزیل با تفعیل، تدریج انزال با به افعال دفعی. بله فرقنا هم درست بله. حالا ما چون که اینا رو کپی میکنیم بیگه دقت هم نمیکنیم از نسخه های برهانی اینا احیانا دریافت میشه. بله فرقنا هم درسته. خب پس بنابراین اصل احکام متدرجن و عبر سنوات فرود میاد و کما انه کان لابلاغ بعض الاحکام فی عد نفسی مراحلا و تدرجا. بعضی خود یه حکم کاری تدریجی که مثل حرمت الخمر و ربا مثلا و لحظه توجد حناک. این من نمیخوام دیگر خیلی مقاله بشه این بحثا ولی اخبار زیادی داریم. توجد حناک اخبار کثیره تدل على تدریجیت الاحکام التشریعیه که الاحکام التکوینیه. میگه تشریع مثل تکوین تدریجیه صریح از روایات اساس موسی علیه السلام. و کما ان اجرا الاحکام اذن یکون مختلفا مقام اجرا بعد از ابلاغ و مشککن ولهذا یمکن ان یکون اجرا بعض الاحکام فی مجتمع الزامی دون مجتمع آخر بل قد یکون حکم واحد الزامی فی زمن دون زمن آخر فی نفس المجتمع احیانا در همون جامعه او تکون اجرا مجتمع مجموعه من الاحکام مستویات شتا که این مجموعه احکام به صورت مستویات مختلف داره و به تدریج مرحله و مرحله و لایه لایه اجرا میشه. فتجری به نحو الاصل فالاصل حتی ینتهی الى الاشد فالاشد او یکون للالزام بالالتزام به حکم معین مراحل مختلفه و ذالک باختلاف الظروف و الارضیات الثقافیه و الاجتماعیه و السیاسیه و العمیه و مقتضیات صعود الزمکانیه مقتضیات زمین به اصطلاح سعید سعدا و سعود زمانی مکانی فلا یغفع علیک و انت اللبیب ان فحم الدین ایزن یکون تدریجیا و تشکیکیا بالنسبه الى الاجیال و الاشخاص و محاله گروه ها و اشخاص مختلف فهم دین هم تدریجی. این تدریج تشکیل غیر از قرارت پذیریست ها یعنی طولی این فهم ها قرارت پذیری اشکالیش این است که میگه عرضی در عرض هم فهم‌های مختلف تولید میشه که هیچ کدوم برای دیگری حجت نیست. توجه داشته باشید ما داریم میگیم تدریجی و تشکیکی است. تدریجاً تعمیق پیدا میکنه تشکیکاً یکی عمیق‌تر. علامه طباطبایی از بنده طلبه هزار مرحله جلوتر در فهم دین ولی هر دو فهم دین است. لزوماً این نیست که فهمن خطاست فهمن سطحی‌تر است. اختلاف الاستعدادات و العقول دو تا شبهه رو هم ما اشاره کنیم دیگه بعد با کل نشه. یکی این که گفته میشه که آقا اگر بنا باشه شما میگید احکام الزامیه اصل الزام به التزام هست وقتی خودت این الزامی نیست چطور فروعش الزامیست؟ بعدم احیانا این آیه رو ممکنه شاهد بیارن که آقا لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الهی اکراه نیست. آیا اولا این اکراه تکوینی منظوره یا تشریعی؟ کی گفت اکراه تشریعیه؟ به شهادت این که تبین رشد من الغی حق و باطل روشنه و زوری نیست که بدون که فهم کنید قبول کنید نخیر روشنه فهم کردی چرا قبول نمی کنید. این نمیتونی این آیه دلیل برای این به اصطلاح باشه. این شبهه رو طرح میکنم که باید توجه داشت که این که گفته می شود اختیاریه به معنی نیست که خارجاً اختیاریه یعنی بر اساس فهم باید قبول کنید. این به این معنی نیست که بس قبول رد و قبول برابر است. حالا دلت میخواد رد کنه یعنی هیچ اشکالی نداری قبول نکردی هم و دستم بوسیم خیلی کار خوبی کردی مثلا فرض کنید. تخییر نیست اینجا تخییر غیر از اختیار است. بلا فرض که چون این باشد باز مسئله در واقع رسول الله صلی الله علیه و آله که هناک فرق بین اعتقاد و هو امر نظری و قلبی و التزام و هو امر عملی و جسمی. اگر هم فرض بفهمید کسی در مقام مسائل قلبی بگه که خب دست ما که نیست نمیتونیم الزام کنیم در قلب این آقا اعتقاد اتفاق بیفته این مطلب درسته ولی بعد از اون که این اتفاق افتاد بعد لوازمش تن در بدیم ولی زمان سر ارتداد مطرح میشه. ارتداد که یک مسئله حکومتی نیست یک مسئله دینی کاملا حسب دستور اولی دینی در واقع حکم ارتداد اجرا می شود و سالسن رو به امرن یکون قبول از تو اختیاری ابتدا ولكن الاستمرار به یکون جبری آقا شما برای اعتکاف مختارید برید مستحبه وقتی رفتید دیگه به مجموعه عواقب و لوازم و تبعاتش واجب است که التزام داشته باشید لذا این مطلب مطلب دقیقی نیست نکته دیگری که باز گفته میشه که اصلا عدم اختیار و اجبار با قصد غربت تنافی داره این هم باز دوره خلط بین اختیار تکوینی و تشریعی است خب بله اختیار تکوینی منافات داره با قصد غربت اگر من دست خودم نیست مثل که قلبم خودش هر مثلا فرض کنید که ثانیه چند بار میزنند که نمیشه باید گفت که آقا به و ثواب داری ثواب میکنی یا نزن گناه دارد بله این که گفته میشود اختیار منافی با قصد غربت هست اختیار تکوینی است اجبار تکوینیه نه اختیار تشریعی و الا که اصلا احکام کلن باید بذاریم کنار به جهت این که در واقع به اصطلاح نحوه اجباری و الزامی پشتش هست لازم است کردیم که حالا اولا قلتو اولا حالا من خلط اجبار تشریعی اجتماعی و اجبار تکوینی جسمانی فإنما يلائم التكليف فقط ما لا يلائم التكليف فقصد القربه هو الإجبار التكويني دون الإجبار التشريعي علاوه بر اینکه علاوه فرض که این رو بپذیریم خب سوال اگر میگید که آقا الزام خلاف با قصد قربت نمیسازه حالا الزام یه وقت میگن آقا نقدی یه وقت میگن نسیه تعبیر نادرستش به هر حال وعد سجین اخروی الزام نیست چطور با وجود وعد سجین اخروی قصد قربت میتونیم بکنیم ولی وعد به سجین دنیوی نتونیم قصد قربت کنیم چطور میشه و ثانیا لو سلمنا ولکن لا شک انه یوجد هناک وعد و تخفیف العصات لمعاصیهم و من فرق بین وعد المباطن و تخفیفی من از سجن دنیاوی شهروند و به ترسیم زندان دنیاوی و وعد مکلف و تخفیفی من از سجین عقبوی من جهت الاجبار و الاختیار و تنافی مع قصد القرب و روح التعبد ولی این شبهات هم ورود نداره و دقیق نیست و انشاءالله جلسه بعد دیگه کل این مباحثی که در قریب به قریبا نیف سنتین نزدیک به دو سال رو بحث کردیم از اواخر سال 94 تبندی احکام رو تمام شد اگر دوستان آمد دمیلگیری تر نکنن بعد این حرف عرض بکنم که بعد همون بدم جلسی بعد شنبه با یه جنبندی جامعی از کل این مباحث دو سالی میخواد بگیم که چی شد بالاخره